بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. شهادت حضرت مسلم اولین شهید راه سید الشهدا سلام الله علیه را به همه شما تسلیت عرض می کنم و پیشاپیش عید سعید قربان را هم تبریک عرض می کنم. امیدوارم این ایام ایام پربرکتی برای همه مسلمان ها باشه. زوار خانه خدا سالمین غانمین به اتاقشون برگردن و برکات الهی هم مخصوصا باران های پربرکت انشاءالله نازل بشه و انشاءالله امروز است هم دعای عرفه رو با موفقیت و حضور قلب انجام بدید و ما را هم از دعای خیرتون انشاءالله فراموش نمی کنید، کما اینکه انشاءالله منم شما را فراموش نخواهم کرد. و اما ششمین چیزی که از تروک احرام شمرده شده لبس مخیطه. امام قدس سره می‌فرماید، عبارت تحریر الوسیله رو می‌خونم، لبس المخیط از سادس و لبس المخیط للرجال. سادس ششمین تروک احرام پوشیدن لباس دختر است، مخصوص مردان. این مثال می‌زنن کل قمیص و سراویل پیراهن شلوار و القبا و اشباه ها. در واقع این عبارت امام مشتمل بر چهار فرق. این فرق اولش بود که لبس مخیط ممنوع برای مردان در حال احرام. بعد شروع میکنن به بخش دوم و فرق دوم، بل لا یجوز لبس ما یشبه المخیط، چیزهایی که شبیه مخیط هم باشه ولو دخته نیست اونم جایز نیست. کل قمیص المنسوج پیراهن بافته شده، سوزندش به کار نرفته، بافتنیه، با ماشین بافتن. و المصنوع من اللبد، چیز به اصطلاح مثل نمد. نمد رو نمی بافن و نمی دوزن، بلکه با فشار اینها رو با هم مخلوط می کنند و پرس می کنند و سفت می کنند. سابقا با یه وضع سختی بود، پشم ها رو روی هم می ریختند و صابون روی اون می پاشیدند، آب صابون، و بعد اینها رو با فشار می مالیدند و که این پشم ها تو هم می رفت و تبدیل می شد به نمد. حالا با وسایل فنی که دارند اینها رو با هم پرس می کنند، نه تنها پشم و نخ و امثال آنها رو پرس می کنند، گاهی خردی چوبه ها رو هم پرس میکنن، ازش تخته های بزرگ درست میکنن. به هر حال نمد نه بافتنی است نه دوختنی، اونم میگن جایز نیست. بعد سومین فرق میگن و الاحوط الاجتناب من المخیط ولو کان قلیلا. اول این است که اجتناب از مخیط بشه ولو کم باشه. کل قلن سوه و تکه. قلم سوه کربچینه، تکه هم که بند شلواری که میبندن بهش. این در مقابل کسانی است که میگن اونی که ممنوعه احاطه به بدن بکنه، ما یحیط بالبدن ممنوعه، قلنسوه ما یحیط بالبدن نیست، یا تکه ما یحیط بالبدن نیست. ایشون میفرمان نه، احتیاط این است چه ما یحیط بالبدن باشه چه نباشه، همین مقداری هم که مخیط باشه و انسان بپوشه اونم ممنوعه. و چهارمین فرعش این است، یستثنا، نعم، نعم داره، نعم یستثنا من المخیط شد الهمیان. المخیط الذی فیه نقود، اون همیان هایی که به کمر میبندند و درش پول میزنند و اینها، ولو مخیط هم باشه میفرمایند اشکالی نداره. آیا لازمه حتما پول جوش بزنند؟ اگر همیانی بود به کمربند میبنده، عینکش رو درش میذاره، پاسپورتش رو میذارد، انگشتر رو اینها درش میذاره، این اشکال داره، حتما باید پول توش بزنن یا نه؟ همیانی که به کمر میبندن حجاج و هم لنگشون رو محکم نگه میداره و هم استفاده برای نقود ازش میکنن، این مستثناست. این روایت داره، دلیل خاص داره که میرسیم. بنابراین ما دنبال چهار تا فرع باید بریم. بله، لبس که صدق میکنه، میگن در همیان لبس صدق نمیکنه. عرب لبسی که میگه خیلی وسیع‌تر از پوشیدن ماست، انگشتر میگن لبس الخاتم، انگشتر پوشید، در حالی که در فارسی انگشتر پوشیدن نمیگیم، اما اونا لبس بهش اطلاق میکنن. به هر حال حالا برسیم، تا برسیم به همیان حالا فاصله داریم. بریم سراغ مسئله اولا، فرع اول. فرع اول از این بحث تحریر الوسیله امام رضوان الله علیه، درباره این که لبس مخیط به رجال ممنوعه. ظاهرا مسئله اجماعیه بین العامت و الخاصه، همه متفقن. عنوانم لبس مخیطه، دقت کنید، عنوان لبس مخیطه، هر چیز دوختن. حالا یه مقدار کلمات علما رو خدمتتون نقل میکنم، بعد بچرخیم و بگردیم ببینیم در روایات عنوان لبس مخیط آمده یا نه، همش درباره قبا و سراویل و امثال زاده. که مرحوم فاضل اصفهانی در کشف اللسان در جلد پنجم در صفحه 375 عبارت جامعی داره، میگه لبس المخیط للرجال حرامون، در حال احرام البته، عطف به ما قبله، بلا خلافن کما فی الغنیه، غنیه میگه بلا خلاف، و فی المنتها و تذکره عند علماء الامصار، این بالاتره، عند علماء الامصار، که این شیعه و سنی هر دو رو شامل میشه. و فی موضع آخر من المنتها اجمع العلماء کافه، در جای دیگری از کتاب منتهای علامه اجمع العلماء کافه، اینم ظاهرش هم از شیعه و سنی است، علی تحریم لبس المخیط للمحرم، علی تحریم لبس المخیط للمحرم. این عبارت عبارت گویایی بود. مرحوم نراقی در مستند همین کلمات رو بسیارش نقل میکنه، بعد از آنی که کلمات علما رو نقل میکنه که خلاف نیست، اجماع علما کافر شبیه تقریبا کشف اللسان، بعد این جمله رو داره، این مهمه: بل بالاجماع المحقق عند التحقیق. میگه اجماعات منقوله نیست، فقط در مسئله من خودم تحقیق کردم دیدم نه، مسئله اتفاقی است و اختلافی در این مسئله نیست. مستند جلد 12 صفحه 5. یک کلامی هم از جواهر نقل کنم که مقدمه بحث آیندهمون میشه. جواهر در جلد 18، از جلد 20 برگشتیم به جلد 18 دوباره، صفحه 335 این مسئله رو عنوان کرده. عبارتش من اجازه بدید سریع‌تر میخونم، از جواهر دم دستتون هست یادداشت میکنید. مرحوم صاحب جواهر میگه: ولبس المخیط للرجال بلا خلاف اجده فیه. بعدم همون حرف هایی که از اون دو بزرگوار نقل کردم، فاضل اصفهانی و مرحوم فاضل نراقی، همونا رو هم نقل میکنه: بلا خلاف اجده فیه کما عن الغنیه و المنتها و تحریم و تنقیح و المفاتیح و غیرها علی ما حکیه عن بعضها. اینجا رو دقت کنین: بل عن تذکره و موضع این آخر من المنتها اجماع العلماء کافتن علیه. تا اینجا من بل عن الاخیر من هما. اخیر من هما کدام منتهاست دیگه؟ عن تذکرت و المنتها گفت، اخیر من هما منتهاست. عن ابن عبدالبر انه لا یجوز، این فتاوای عامر در واقع منعکس میکنه، انه لا یجوز لبس شیء من المخیط عند جمیع اهل العلم. این که از علمای عام است، میگه لا یجوز لبس شیء من المخیط عند جمیع اهل العلم. خب بعد صاحب جواهر یه مقدار مطالبی دارد و اینها، بعد از ذکر اون مطالب میرسه به این جمله که پایه بحث بعد ماست: ثم قال بعد کلام الله نعم ما سمعته من معاقد الاجماعات کاف فی جعل العنوان لبس المخیط. میگه این اجماعات معاقدش همش لبس مخیط بود. این معاقد اجماعات برای اثبات اینکه عنوان مسئله لبس مخیطه کافی است. و ان لم اجد فی شیء مما وصل الینا من النصوص، در هیچ روایتی لبس مخیط میگه نی. و ان لم اجد فی شیء مما وصل الینا من النصوص الموجوده فی الکتب الاربعه و غیرها، نه در کتب اربعه نه در غیر کتب اربعه عنوان یحرم لبس المخیط نی، قباح هست، سراویل هست، نمیدونم قمیص هست، ایناست. مصداق ها بیان شده، اما عنوان لبس مخیط که عرق چین رو هم بگیره، تکه رو هم بگیره، یه بند شلوار رو هم بگیره، نه، این در روایات ما نیست. بنابراین برای اثباتش با دست به سوی معاقد اجماعات دراز کنیم. کما طرف بهی غیر واحد. صاحب جارمی که تنها من نیستم که میگم هیچ روایتی عنوانش لبس مخیط نیست. نخیر، عده‌ای هم اعتراف به این کردن. حتی شهید فی الدروس، عبارت شهید رو هم دقت کنی، حیث قال لم اقف الی الان علی روایت به تحریم المخیط، لم اقف الی الان علی روایت به تحریم المخیط. بعد میگه بعد عنوان سراویل و قمیص و امثال زالک آمده، اما کلمه مخیط که شامل بشد و عمومیت داشته باشه، حتی انسان یه بندی به کمرش به بند مخیط باشه اشکال داشته باشه، حتی پتویی که به سرش میکشه موقعی که هوا سرده اگر اطرافش مخیط باشه شمول زیادی داشته باشه، همه اینا شامل. نه، ما اینو امثله‌ای که در روایات آمده، این کلام جواهر بود در جلد 18 صفحه 335 و اون هم کلمات مرحوم فاضل اصفهانی و مستند و کلمات جواهر در این مسئله. درست میگن وقتی که سراویل و قمیص و اینها رو گفتن، اینا مخیطه، احتیاج نداره مخیط. اشکال کار اینه، اینا چیزهاییست که لباس است و احاطه به بدن داره. آن میخواهیم یه عنوان لبس المخیطی که حتی یه بند شلوار رو هم بگیره. آیا از قمیص میتوانیم الغا خصوصیت بکنیم بیایم به قلنسوه و تکه بگیم؟ از قمیص میتوانیم الغا خصوصیت کنیم همیان هم بگیم بعد بگیم روایت استثناءش کرده؟ بله، ما میگیم قمیص الغا خصوصیت کنیم، پیرهن، شلوار، زیر پیرهن، شد. اما ما هر مخیطی رو بگیم، خیلی معنی مخیط وسیعه. حتی اگر من یه چیزی به بازوم ببندم و دستم ببندم، محکم میخوام بشه دستم فلان، اینا مخیط باشه، اینا بگیره. آیا روایات الغا خصوصیت میشه که حتی اینجا بگیره؟ خیلی کار مشکلیه. مهم و مسئله پیچیده در ما نهنفی همینه. همه میگن لبس المخیط، اما تو روایات هم میگن خبری نیست. ولی در چندین روایت در مستدرک عنوان لبس مخیط آمده. حالا عنایتی نبوده به این روایات مستدرک، البته مستدرک بعد از زمان اوناست، ولی روایتش قبل بوده. چند تا روایت هست که اینها لبس مخیط میگه. حالا من این روایت رو بخونم. عمدش از دعایم الاسلامه، همش هم مرسلاته، مسندات نداریم. بله کتب، ولی گفتن نه در کتب اربعه، نه در غیر کتب اربعه، در هیچ کتابی گفتن دیده نشده. هم در دعای اومد اسلام هست. آیا دعام الاسلام و اهمیتی بهش نمیدادن، در دسترسشون نبوده، بوده و جز کتابهای منابع اصلی نمیدانستن؟ هرچه من بخونم، باب 21 از ابواب احرام، حدیث 2 باب 21 از ابواب احرام، جلد 9 مستدرک، جلد 9 مستدرک، عن دعائم الاسلام عن الصادق علیه السلام انه نهى ان يتطيب من اراد الاحرام. اول چیو میگن؟ انه نهى ان يتطيب من اراد الاحرام او يلبس قميصا نهى ينهي او صوبا مخيطا. من خلاصه کردم عبارت و مفصله وسطاش انداختیم، شده او یلبس قمیصا او صوبا مخيطا. خب این با صراحت صوب مخيط در دائم الاسلام آمد. در باب 26 از ابواب تروک احرام، بازم دعائم الاسلام، حدیث 1 باب 26، 1 باب 26 از ابواب بله تروک الاحرام میگه روینا، این جالبه، عن علی ابن ابی طالب و محمد ابن علی ابن الحسین و جعفر ابن محمد، یعنی سه روایت از این سه بزرگوار داریم. دقت کنید، روینا عن علی ابن ابی طالب و محمد ابن علی ابن الحسین امام باقر و جعفر ابن محمد امام صادق. روینا چی؟ ان المحرم ممنوع من السید والجماع و تیب و لبس سیاب مخیطه. لبس سیاب مخیطه هم، سیاب مخیطه هم ممنوعه. از سه امام این داره مرسلا نقل میکنه. این دو تا حدیث، نه به یه معنا چهار تا حدیث. در همین باب 26 از حدیث 2 بازم همین معنا رو داره. حدیث 2ش اینه، عن جعفر بن محمد انه نهى ان يتطيب من اراد الاحرام. بعید نیست اینم همون باشه، با یه تفاوتی تا میرسه به اینجا، او یلبس قمیصا او قفازا دستکش او برقعا نقاب او صوبا مخیطا مکان. مکان یعنی چه؟ یعنی هر چه باشه. او صوبا مخیطا مکان، هر آنچه باشه. این بده. حالا ما فعلا صوب مخیط رو میگیم، مسئله اول رو داریم میگیم، نمد و امثال اینا مسئله دوم رو رفتید شما تو مسئله دوم. فعلا عنوان صوب مخیط. و اما یه روایت دیگه هم هست که این روایت رو در باب 26، بازم مستدرک جلد نهمه، در باب 26 از ابواب عود الی منی، که باید بعد از آنی که اعمال طواف و سعی اینها را انجام دادن دو مرتبه برگردن برای روز یازدهم دوازدهم در منا، شب یازدهم شب دوازدهم در منا. حدیث پنج این باب، حدیث پنج این باب یه حدیث خیلی مفصلیه، دو سه صفحه شاید هست، یه حدیث لابد شنیده اید عرفانی هست که از امام بعد زین العابدین است. هنگامی که حضرت زین العابدین از حج بازگشتن، شبلی اون مرد زاهد و عارف معروف آمد خدمت امام. امام سوال کرد وقتی احرام بستی چنین کردی؟ در کنار هر یک از برنامه های حج یک برنامه عرفانی و اخلاقی حضرت پیشنهاد کرد. گفت این کار کردم اما اون کار نکردم. فرمود بنابراین فایده نداره. حال یه قسمت شما میخونم براتون. لما رجع مولانا زین العابدین علیه السلام من الحج استقبله شبلی، اما اعراب اینجا گذاشتن شبلی، فقال له، فقال علیه السلام له حججت یا شبلی؟ قال نعم یا ابن رسول الله، بله حج به جا آوردم. فقال انزلت المیقات و تجردت ان مخیط السیاب؟ مخیط السیاب، آیا میقات رفتی؟ لباس دختر را درآوردی؟ واغتسلت؟ غسل کردی؟ قال نه. قال فحین نزلت المیقات نویت انک خلعت ثوب المعصیه؟ لباس ظاهری درآوردی، لباس باطنی معصیت هم باید درآورده باشی تا حجت حج بشه. خلعت ثوب المعصیه و لبست ثوب الطاعه؟ قال لا. از کرد نه دیگه، این حواسم نبود. فرمود فایده نداره. قال فحین تجردت ان مخیط ثیابک، وقتی مخیط ثیاب در آوردی، این دوبار مخیط ثیاب، نویت انک تجردت من الریاء و النفاق و دخول فی الشبهات؟ آیا موقعی که در آوردی این لباس مخیط رو، نیت کردی که از ریا و دخول در شبهات و نفاق و اینها وارد بشی؟ قال لا. دوباره امام فرمود فحین اغتسلت، موقعی که غسل ظاهری کردی، نویت انک اغتسلت من الخطایا و الذنوب؟ نیت کردی غسل باطنی هم بکنی؟ قال لا. قال فلما نزلت المیقات و تجردت عن مخیط الثیاب؟ سه بار. ها، قال، امام فرمود فما نزلت المیقات، پس میقات المیقات نموده، ولا تجردت عن مخیط الثیاب، لباس دخترم در آوردی فایده نداشته، ولق تسلت غسلتم غسل نموده. در کنار هر یک از اعمال ظاهری حج یه عمل باطنی و عرفانی و اخلاقی تا آخر. حدیث جالبی هست که حضرت می فرماید این کار کردی؟ میگه بله. اما این کار اخلاقی در کنارش کردی؟ میگه نه. حضرت میگه فایده ای نداشته. در این حدیث شبلی سه بار مخیط ثیاب آمده، در حدیث قبلی هم چند بار. حالا چه شده؟ مورد توجه این حدیث واقع نشده. همه گفتن تو هیچ حدیثی عنوان مخید سیاب نیست.
آخری از مباحث
طبی
اشعری بیشتر به
مباحث عرفانی میگن. این مباحث عرفانی درسته، ولی صحبت این است در کنار مباحث فقهی مباحث عرفانیه. میگه لباس دختر در آوردی، آیا لباس معصیت هم در آوردی؟ اون لباس معصیت در آورده عرفانیه، اما لباس دختر در آوردی مسئله فقهیه در کنار او. انشاءالله بقیه روز سه شنبه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.